أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در تمسک به اطلاق بود برای اثبات توسلی بودن واجب. عرض کردیم که اطلاق گاهی اطلاق لفظی مراده، گاهی اطلاق مقامی مراد است. و اطلاق لفظی بنابر مبانی مختلف مورد بحث واقع شد، اما اطلاق مقامی چطور؟ اولا باید فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی را مختصرا عرض کنیم. اطلاق لفظی از نظر ماهیت، چنانکه که از اسمش هم پیداست، یک نحوه بیان لفظی هست، یک نحوه بیانی است که به کلام برمیگردد و یک استظهاری از گفتار هست، از گفتار اون قانون گذار و گوینده ما سعه را می فهمیم، بدون قید بودن را می فهمیم، میگیم که خود مولا اینطوری فرمود که این سعه دارد، این حکم من سعه دارد. حالا یا راجع به خود حکم، یا راجع به متعلق حکم، یا راجع به موضوع حکم. اگر یه سعه ای را از لفظ فهمیدیم، این میشد اطلاق لفظی. البته سعه ای که به واسطه مقدمات حکمت فهمیده میشد، نه بالوضع، بالوضع نه، به مقدمات حکمت فهمیده میشد، ولی از خود لفظ فهمیده میشد. این میشه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی یک ظهوری هست، یک بیانی هست که مربوط میشد به غرض متکلم، یعنی اون بیان بود مربوط به کلام متکلم بود، به مفهومی که در اون کلام عقد شده، که اون مفهوم را گفتیم سعه داره. این مربوط به مفهوم نیست، به مفهومی که در کلام عقد شده نیست، مربوط به غرض متکلمه. میگیم که متکلم غرضش، سلام علیکم، متکلم غرضش سعه دارد. یالله در فرمودید. پس بنابراین در اطلاق لفظی، در اطلاق لفظی ما از لفظ یه برداشتی را داریم، در اطلاق مقامی ما از لفظ سعه را نمی فهمیم، از حال متکلم سعه را می فهمیم، و این سعه هم مربوط به غرض متکلم هست. سعه مربوط به مفهوم نیست، مربوط به غرض متکلم در اطلاق مقامی. خب اما موردن، پس مفهومن اینا جدا هستن، اما موردن چطور؟ موردن اطلاق مقامی مواردی را شامل میشد که اطلاق لفظی اونجاها را شامل نمیشد. پس مفهومن اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، یکی مربوط به عالم الفاظ از لفظ سعه را بفهمی، یکی نه، از حال متکلمی سره میفهمید اطلاق مقامی و مربوط به غرض متکلم هم هست. اما موردن اطلاق مقامی مواردی را شامل میشد که اطلاق لفظی اونجاها را شامل نمیشد. حالا آیا هر موردی که اطلاق لفظی شامل میشه اطلاق مقامی شامل میشد؟ ممکنه بگیم شامل میشه، اشکال نداره. یعنی اطلاق مقامی موردن اهمه، اطلاق مقامی موردن اعم هست از اطلاق لفظی. مثلا مثال میزنیم که مواردی هست که اطلاق مقامی اونجاها فرض دارد ولی اطلاق لفظی اونجا فرض ندارد. مثلا فرض فرمایید که یک کسی از روستا اون فرزندش رو میفرسته شهر، میگه برو خرید کن، از روستا برو در شهر اونو خرید کن. میخواییم برای اطلاق مقامی عرض کنیم که اطلاق مقامی موارد را شامل میشد و اطلاق لفظی اونجا را شامل نمیشد. مثلا فرض فرمایید که اون آقا که میفرسته این فرزندش برای خرید، میگه برو برنج بخر، گوشت بخر، در فرمودید چای بخر، اما چند چیز را میشماره. بعد نمیگه که آیا شکر هم بخرد یا نخرد. خب اینجا میگیم آقا اطلاق مقامی، این در مقام بیان غرضش بود دیگه. اطلاق مقامی اختزا میکند که اینجا شکر خریدن لازم نیست، داخل در مقصود اون گوینده نبوده. در فرمودید یعنی غرض شما فهمیدیم که غرض شامل این نیست، غرض شامل فقط اون موارد، شامل این مورد نیست. اما در اطلاق لفظی باید از لفظ گردن خود لفظ بذارید که از این لفظش فهمیدم. گفت مثلا آهن، نگفت چه نوع آهن، پس هر نوع آهن باشه میتونم بیارم. گفت مثلا فرض که برنج، نگفت چه نوع برنجی بخر، پس هر نوع برنجی باشه اشکال نداره. اونجا بینید گردن سعه را میزه از لفظ خواهید برداشت کنید، اونجا اطلاق لفظی. اما اینجا اصلا شکر که مربوط به چایی نیست، شکر که مربوط به گوشت نیست، بگید آقا مثلا نه اون لفظ جداست، اینم جداست، ولی میگید پس این داخل در غرضش نیست، شکر خریدن داخل غرضش نیست. به عبارت اخرى اطلاق مقامی شامل مواردی میشد که داخل تقسیمات اون مفهوم نیست. مثلا فرض کن که اما اطلاق لفظی موارد را شامل است که داخل تقسیمات خود مفهومه. یعنی مفهومی که مثلا فرض کن که گفت برنج بخرد، این مفهوم تقسیمات داره دیگه. برنج فرض فرمایید که تارم، برنج مثلا صدری، برنج فلان، برنج نیم دانه مثلا. خب این تقسیمات مربوط به خود برنجه، خود مفهوم برنج این تقسیمات را بر می داره. اما برنج تقسیم به شکر که نمیشد، شکر اصلا مفهوم مباینه. پس ما از اطلاق لفظی که نمیتونیم بفهمیم که آقا شکر نخره یا بخره. اینو باید اطلاق مفهوم بفهمیم. یعنی اگر همین حکم باشد، اگر میبود حکم مستقل میشد. اطلاق مقامی شامل مواردی میشد که اگر میگفت مولا اون را، حکم مستقلی بود، نه یک قیدی بر اون حکمی که گفته، قیدی بر اون نمیشد، اون ربطی به این نداره. اطلاق مقامی پس شامل اون موارد میشد که یه غرض مستقلی، یه حکم مستقلیه. میفهمید این حکم مستقل نیست، داخل مقصودش نیست. چرا؟ چون نگفته، در مقام بیان اغراضش بود، این غرض را نگفت. پس ممنون که غرض شامل این مورد نیست.
موردش اهمه.
خب این در همین مورد اطلاق مقامی هست، ولی اطلاق لفظی اینجا نمیاد دیگه.
در جایی که اطلاق لفظی هست میتونه
میگه. آره دیگه، حالا اونا عرض خواهیم کرد. بس اطلاق مقامی شامل موردی شد که اونجا اطلاق لفظی اصلا معنا نداره، مثل این مورد گرس کردم. بس اطلاق مقامی مربوط به غرض هست و غرض را از حال متکلم میفهمید، در مقام بیان اغراضش هست. اون وقت علیکم السلام، اون وقت تظهر مدید این دیگه ربط به لفظ هم، ربط به مفهوم هم ندارد. میگید آقا این مربوط به اون مفهومه، اون مفهوم را داره تقسیم میکنه به چند قسم، مثلا سه ای مفهوم، اصلا ربط به اون مفهوم نداره.
اطلاق مقامی
اضافه
اطلاق لفظی به درد ما
میخوره.
اطلاق مقامی
نیه، اصلا چرا بعد اطلاق مقامی کردن؟ اصلا میگونم دیگه. پس ببین در همین مورد که الان عرض شد، اطلاق لفظی کاربرد دارد؟ ندارد دیگه. ولی اطلاق لفظی میتونید کاربرد داره دیگه. میتونید به به اصطلاح عهده گوینده بذارید که آقا شما چون در مقام بیان اغراضت بودی نگفتی فلان چیزم انجام بده، منم انجام نمیدم.
مثلا توهم این
نتونه میخواد
خاطر شکر
منو مواخذه کنه تا بعد من میخوام اجده بکنم. آره دیگه، فرض فرمایید یه جایی هست که شما احتمال میدید که اینم جز واجباتت باشه، این هم جز واجبات باشد، اون وقت تمسکمون به اطلاق مقامی اطلاق مقامی. پس یک موردی که شامل میشد اونجا اطلاق لفظی نمیاد، اونجایی که اگر میبود، اگر این اطلاق مقامی نمیبود و اگر مولا اون را میگفت میشد حکم مستقل، رفتی به اون حکم نداشت. اگر میفرمون میشد حکم مستقل، مثلا گفته شکر بخر، مثلا آرد بخر، برنج بخر، نگفته فرض فرمایید که چای بخر. اگر میگفت میشد حکم مستقل، چای اصلا ربطی به شکر نداره، ربطی به اون نداره، چه اطلاق مقامی. اما اینجا اطلاق لفظی نمیاد، اطلاق لفظی اون هست که اگر میگفت میشد قید و همون مفهومی که گفته. در فرمودید مثلا چای فلانجا رو بخر، اگر میگفت همون قابل تقسیم بود. بس یکی از این موارد اینه. حالا تا چه حد این به درد ما میخوره در فقه عملا میتونیم از این استفاده کنیم، ولی اون میاد عرض خواهیم کرد، عملنش اون بستی است. اما بس جدا شدن دیگه، اطلاق لفظی مربوط میشه به سعه لفظ، تقسیمات لفظ، اما اطلاق مقامی اصلا مربوط به سعه لفظ نیست، حکم مستقلیه.
صلات مولا عم کنه به صلات، ما شک داریم که آیا سوره جزش هر این با سوره یا بدون سوره.
خب
اینجا اطلاق مقامی میشه اطلاق لفظی.
خب حالا پس اطلاق مقامی یه مورد را شامل شد که اونجا اطلاق لفظی نیامد. آیا هر جایی که اطلاق لفظی میاد مثل خود اون جایی که اگر میفرمود قیدش میشد دیگه، مثل همین مثال صلات که اگر میفرمود با استعاذه باشد قید صلات میشد، در فرمودید آیا اینجا اطلاق لفظی جاریه؟ اطلاق لفظی اینجا بنابر اینکه ور شده بر عام جاری هست. اطلاق لفظی اگر بگیم ور شده بر صحیح میشه مجمل یا قابل تمسک نیست، اما اگه قائل بشیم ور شده صلات الفاظ عبادت بر عام، اطلاق لفظی اینجا جاریه. میگیم آقا صلات قابل تقسیمه به صلات محل استعاذه و بدون استعاذه، نفرموده پس اراده نکرد، اطلاق لفظی مفهوم را داریم سعش استفاده میکنیم. بعد فرمودید اما اینجا اطلاق مقامی راه داره یا نه؟ سوالتون اینه دیگه، میگیم راه داره. پس اطلاق مقامی عام شد، اطلاق مقامی چون مربوط اینم مربوط به غرضش دیگه، اگر بفرماید باز میفهمیم که غرضش رو اینم هست. اطلاق مقامی شامل موارد اطلاق لفظی میشد اما لا بالعکس. بفرمودید ولذا علما در بحث اون نماز اون روایت حماد به اطلاق مقامی تمسک میکنن، میگن که در مقام بیان همه اجزای نماز بوده، فلان جز رو نفرموده، پس معلومه که فلان جز در نماز نیست. اونجا از صلات هم اطلاق لفظی قابل تمسکه، بنابراین که وش شده باشد بر عام، هم اطلاق مقامی قابل تمسکه، میگیم چون در مقام بیان همه اغراضش بود نسبت به صلات، همه مقاصدش را میخواست نسبت به صلات بفرماید، اینا نفرمود، پس معلوم شد که این مورد داخل در غرضش نیست. پس اطلاق مقامی شد چی آقا؟ موردن عام ها از نظر ماهیت جدا هستن، یکی مربوط به لفظه، یکی مربوط به چی هست آقا؟ مربوط به حال متکلمه، اصلا اینا ماهیتا جدا هستن، اما موردن اطلاق مقامی اهم شد چون موارد را شامل میشه که اونجا اصلا اطلاق لفظی اونجا نمیاد. یکی همین موردی از کردم چی بود؟ که اگر بیان بکنه میشه حکم مستقل، اینجا اطلاق مقامی میاد ولی اطلاق لفظی اینجا دیگه نمیگن، چون از سعه مفهوم نیست، اصلا اون مفهوم با این مفهوم جداست. مورد دومی که باز اطلاق مقامی میاد و اطلاق لفظی نمیاد، اونجایی که جزء تقسیمات اون مفهوم هست ولی اخذش به عنوان قید ممکن نیست، مثل همین سال ما که مرحوم آخون میگفت که اخذش ممکن نیست دیگه. درست نماز منقسم میشود به نماز مع قصد القربه و بدون قصد القربه، جزء تقسیمات خود مفهوم هست، ولی چون قابل اخذ نیست اینجا دیگه اطلاق لفظی شکل نمیگیره. چه شکل میگیره؟ اینجا اگر شکل بگیره اطلاق مقامی شکل میگیره. اطلاق مقامی را مرحوم آخون در اینجا فعل جمله قبول دارن، میگن که اطلاق مقامی اگر شرایطش باشه اینجا میشود به اطلاق مقامی تمسک کرد، ولی حالا اشکال میکنن که آیا شرایطش حاصل یا حاصل نیست. اما در این که اینجا میشود به اطلاق مقامی در این بحث ما بشود تمسک کرد، میفرماین میشه تمسک کرد اگر شرایط اطلاق مقامی فراهم باشد، اگر فراهم باشه میشه تمسک کرد برای نفی قید امتثال امر. و فرمود چطور شد؟ پس بنابراین اطلاق مقامی فعلا اجالتا دو مورد گفتیم که موردن عمه، یعنی اونجاها را اطلاق مقامی شامله ولی اطلاق لفظی شامل نیست. در فرمودید اون وقت حالا اطلاق مقامی کی میشد تمسک کرد اطلاق لفظی؟ چون بحث این در بحث اطلاق و تقیید این بحث میاد، اما چون مربوط به این بحثه باید اشاره کنیم. اطلاق لفظی هم منوط به جریان مقدمات حکمت، اطلاق مقامی هم مربوط به جریان مقدمات حکمت، ولی آقایان میگن که اولین مقدمه مقدمات حکمت چی است؟ در مقام بیان باشد. میفرماین که در اطلاق لفظی این که در مقام بیان هست این را میشد با اصل و قلای درست کرد. اصل و قلای این است که کسی که یک مطلبی را میگرد در مقام بیان اون مطلبه، یه مفهومی را میفرماید در بیان در مقام بیان اون مفهومه، اگه قید داره باید قیدش رو بفرماید، اگه نفرمود معناش این است که من سعش اراده کردم. بفرمودید پس در اطلاق لفظی میشود اون مقدمه اول را از راه چی آقا به دست آورد؟ اصل و قلایی. اصل و قلایی این است که متکلم در مقام بیانه. اما در اطلاق مقامی نه، میفرماین اینا نمیشه به دست ما استفاده کنیم بگیم که به عنوانی اصل، اصل این است که این در مقام بیان همه اغراضش هست، پس حالا نفرموده پس این در غرضش دخیل نیست، به معنی این نمیشه، این باید از خارج احراز کرد. این که در مقام بیان تمام اغراضش هست اینو باید ما از کجا احراز کنیم؟ از خارج احراز کنیم. باید یه قرینه خارجی باشد که بیاد بگد که آقا الان متکلم مولا در مقام بیان تمام اغراضش هست، اونجا اطلاق مقامی شکل میگیره. تا از فرمود چطور شد؟ پس اطلاق مقامی نیازمند این است که شما از خارج احراز بفرمایید که در مقام بیان همه اغراضش هست، اما در اطلاق لفظی نه، با اصل و قلای میتونید اینو به دست بیاری.
جایی که هم اطلاق لفظی داریم هم مقامی، در هر دو جایی میشه ظاهرا تو اطلاق مقامیش هم اونجا میشه اصل و قلای جاری کرد، چون ما تو اطلاق لفظی جاری کردیم، چرا تو اطلاق مقامی جاری
نه دیگه، اون باید از بیرون خود، حالا از کجا از بیرون چطور باید استفاده کرد؟ اون دو تا راه خواهیم از خواهیم کردیم، دو تا راه داره. گفتیم ما اطلاق مقام باید از بیرون احراز بکنیم که این در مقام بیان تمام اغراضش هست. این فرمودن دو راه دارد که ما بفهمیم که در مقام بیان تمام اغراضش هست، یا سه راه. حالا اون دو تا راه را عرض کنیم تا برسیم به راه سوم. راه اول این که خودش تصریح بکنه، میگه من الان میخوام همه چیزی که راضی به نماده به شما بگم، مثلا روایات بیانیه دیگه، اول اصلا از اول میگه که من میخوام مثلا احکی لکم وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله، میخوام همه چیزی که راضی به وضوع هست به شما تعلیم بده. ببین میشه در مقام بیان. پس یکی از راه‌ها این است که تصریح باشه، بعد که تصریح کرد چیزی را نگفت، از حال نگفتنش میفهمیم که بس اونا اراده نکرده، از حال نگفتنش اول که گفت من در مقام بیانم، بعد یکی از مثلا یک مشکوک جزئیه را، مشکوک شرطیه را، مشکوک مانعیه را مطرح نفرمود، مثلا نگفت که وضو باید نشسته بگیری یا استاده بگیری، مثلا هیچ چیزی متعرضی مثلا نشد، اشکال ندارم استاده بگیری وضو یا اینکه نشسته وضو انجام بده، اشکال نداره. بفرمایید پس بنابراین یه راهش تصریحه، اینکه اشکال نداره. راه دومی که آقایان مطرح کردن از راه برهان نقض غرض، برهان نقض غرض را مرحوم آزیای عراق مطرح میکنن، در اطلاق مقامی در همین جا مطرح میکنن. که از راه نقض غرض ما بیاییم بفهمیم که این مولا در مقام بیانه و اطلاق مقامی بر اساس اون شکل بگیرد. میگن چطور؟ طوری باشه که اگر نفرماید نقض غرضش لازم بیاد، مقصودش باشد، و اگر نفرماید نقض غرضش لازم بیاد. چون فرماین که این منوط به دو پایه، یکی این که مغفول عنه باشد، در فرمودید، یعنی یکی از این دو پایه اگر محقق شد، اینجا بگیم اطلاق مقامی شکل میگیره، نقض غرض پیش میاد. یکی این که مغفول عنه باشه، اگر طوری است که در غرضش دخیله، اگرم نگن مردم متوجه نخواهند شد، اگر نگن از مردم به ذهنشون نخواهد رسید. اینجا میگیم اگر نگفت، برهان نقض غرض میگه که حتما باید بگد، اطلاق مقام اینجا شکل میگیره. نسبت به قصد وجه و قصد تمیز همینا میگن. یعنی قصد وجه از چیزهایی است که اصلا به ذهن آدم نمیاد که باید مثلا انسان قصد وجه داشته باشه در هر جزی از نماز بفهمد که آیا الان من از ذای تشهد را میگم، کجاش واجبه کجاش مستحبه. به ذهن آدم نمیاد، تشهد را میخونه از اول تا آخر، اما کجاش واجبه کجاش مستحبه به ذهنش نمیاد. نظر مدید، خب این از اون اجزاییست که از این خصوصیاتیست که مغفولونن واقع میشه. اینجایشون میگن که طبق برهان نقض غرض اطلاق مقامی شکل میگیره. میفهمیم که این مثلا اگر نگفته پس مرادش نبوده. فرمودید یکی هم جاییست که مغفولون عنه نیست ولی مردم درش اساس برائت جاری میکنن، حالا که نظر مولا برائت نیست، مردم بهش توجه دارن ولی مولا مد نظرشه، مردم درش اساس برائت جاری میکنن. اونجا هم اگر مولا نگد نقض غرض میشه. میفرماین که در قصد همین در محل بحث ما اگر این دوتا مقدمه شکل بگیرد، ما میتونیم به اطلاق مقامی در اینجا تمسک کنیم. یکی این که بگیم که قصد قربت از چیزهاییست که مغفولون عن واقع میشد، اگر این باشه باید مولا دخالت کنه بگد بابا غرض من هست این. یکی هم این که اگر هم مغفول عن نیست، مردم برات جاری میکنن، میگن بابا این که مثلا رفع مالا یعلمون قصد. اگر یکی از این دو لازم نیست هر تاش باشه، یکی از این دو باشد، میگن که ما احراز میکنیم اینجا اطلاق مقامی شکل میگیره. در فرمودی خب پس بنابراین اطلاق مقامی کجاها چه پایه‌ای داره احراز بکنیم؟ در مقام بیانه. احرازش این که در مقام بیانه چه راههایی داره؟ یه راهش عرض کردیم همون که خودش تصریح بکنه که من در مقام بیان هستم، یه راه یه شکل میگیره دیگه، درست. یه راهش این است که برهان نقض غرض اونجا جاری بشه. برهان نقض غرض کی جاری میشد؟ اونجا که مغفولون عنه واقع میشه، یا اگر مغفولون عنه واقع نمیشود مردم برات جاری میکنه. پس فرمودید خب اگر این شکل گرفت در این محل بحث ما، میگیم به مثلا میشود به اطلاق مقامی تمسک کرد و گفت که قصد امسال امر واجب نیست. اگر شکل نگرفت نمیشه به قصد به اطلاق مقامی تمسک کرد. یه راه سومی هم از کلمات شه صد استفاده میشد. غیر از این دو راه که عرض کردیم پای اطلاق مقامی، راه سوم ایشون میگه همین که داره مولا امر میکنه ها، معلوم شد که میخواد اغراضشه بگه دیگه، غرضشه بگه دیگه، اصلا میخواد اصل اولی درست بکنه. اصل اولی این است که میخواد همه اغراضشه بگه. اگر نگفت مثل اون اطلاق لفظی که میگفتیم که اصل اقلای این است که در مقام بیانه، نظیر اونشون در اطلاق مقامی میخواد به فرمایش صدر، همین که بخواد مطلبشه بگد و یه دستور صادر میکند و میگیم آقا اگر این جهتش هم در نظرش بود میگفت دیگه، حالا که نگفته مثل این است که داره تصریح میکنه که من میخوام همه مطالب راضی به این رو بگم. ما هم گشت میدیم این مطلب رو نگفته، معلوم است که این در این مطلب غرضش نیست، داخل در غرضش نیست. اگر این باشه دیگه اطلاق مقامی خیلی جاها رو میگیره دیگه، خیلی جای اطلاق مقامی شکل میگیره. بعد فرمودید خب اگر فرمایش حاضیا باشد که بر طبق برهان و نقض غرض بخوایم پیش بیاییم، در قصد امسال هم بخوایم، حالا این مطلب رو در قصد امسال هم پیاده کنیم، اگر طبق فرمایشون بخوایم از اطلاق مقام استفاده کنیم، باید یکی از اون دو مطلب رو احراز بکنیم، که یا این از موارد مقفول عنه، یا اینکه اگر مقفول عن نیست مردم چیکار میکنن؟ برات جاری میکنن. ولذا نقض غرض پیش میاد اگر مولا حرف نزند، پس اگر حرف نزند میفهمیم که این داخل در غرضش نبوده. نفرمودید ظاهر مرحوم آخوند امین است که این مقدمه، حداقل مقدمه اول قبول دارد که باید در اطلاق مقام، در اطلاق مقامی از موارد باشد که مخفولون ان واقع میشود. ولذا ایشون میگه در کفایه دارن اطلاق مقامی نسبت به قصد وجه و قصد تمیز شکل میگیرد، چون مخفولون انه خودش صاحب کفایه تصریح داره، میگه چون مغفلون عنه اطلاق مقامی در اونجا شکل میگیرد اما در قصد قربه شکل نمیگیرد، چون مغفلون عنه نیست. مردم توجه دارن که آیا باید با قصد قربت انجام بدن ندن، و اتفاقا عقل هم حکم میکنه اینجا به برائت حکم نمیکنه، حکم میکنه به اشتغال. در فرمودید ولذا ایشون اطلاق مقامی را با اینکه میگه اگر شکل بگیره اشکال نداره میشه به اطلاق مقامی تمسک کرد، ولی میگه چون اون در مقام بیان بودن غرضش اینجا فرض نمیشد، نمیشه به اطلاق مقامی در اینجا تمسک کرد. در فرمودید خب پس با این بیان حالا ما باید ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. آیا میشود از راه اطلاق مقامی پیش آمد، یا همون فرمایش مرحوم آغازی ها که تا مثلا مغفول عنه واقع نشود و تا فلان نشد نمیشه به اطلاق مقامی تمسک کرد؟ به نظر میرسد که ما فرمایش شهید صدر را اینطوری میپذیریم، باید همه ادله را راجع به یه موضوع در فقه جمع کرد، یعنی همه روایات را، آیات و روایات را، همه را باید جمع کرد. اگر دیدیم بابا از اول تا آخر همه روایات این باب را ما جمع کردیم، دیدیم هیچ تعرضی به این نقطه نشده، دیگه این کافیه به نظر بنده برای شکل گیری همون اینکه مولا در مقام بیان غرضش بوده و چیزی نگفته، اطلاق مقامی اینجا شکل میگیرد، دیگه نیازی به این که آقا باید عقل همونجا حکم به براعت بکند و فلان اینا نیست، اون مقدمه دوم نیست. مقدمه اول هم به نظر بنده با اگر همه روایات باب را شما جمع کردید با یه روایت، با دو روایت نمیشد، یعنی فرمایش شیخ صدر که میگه اگر یه امری بود در کنارش نبود اونجا اطلاق مقام شکل بگیرد، نه به این چیز هم نه، باید یکم گستردهش کرد. اگر همه روایات هر چی در اون راضی به اون مطلب هست ما جمع کردیم، بیمستن اشاره اینه داره مولا به این مطلب، بیمستن در غرضش دخل نیست. نظرموده حالا چه مغفولون عن واقع میشه این قید، چه غیر مغفولون عن واقع میشه، فرق نمی کنه دیگه. ما از راه عقلی که نباید شر را بیاییم، مثلا عقل را در شر دخالت بیاییم، نه این مولا بود میخواست خمس را برای ما تبیین کند، همه مطالب راجع به خمس را ما دیدیم، در شهر دیدیم، دیدیم اصلا به این نقطه توجهی نشود، اصلا نه دیگه اون از خودمون دیگه نمیتونیم ما بیاییم بگیم که آه. بس اونجا میتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. بس به نظر حقیر میشه به اطلاق مقامی تمسک کرد، ولی به این شیوه که همه ادله را جمع کنیم ببینیم که اصلا تعرضی به اون نشده، و این شیوه را، نظیر این شیوه را مرحوم صاحب حدایق در هر مسئله انجام میده. اول تمام روایات باب را در اون مسئله میاره، مثلا گاهی میاره 20 تا روایت میاره، یعنی نمیاد دونه دونه مسئله را بحث کنه، یک در یه مسئله که وارد میشد اصلا کل روایت را اول میاره، چنین مبنایی داره، بعد پل روایتی که آورد میگه بابا این آیه و این روایت ازش ما این برداشت میکنیم. نفرمودید یک نگاه کامل کلی به اون ادله باب که کردیم، دیدیم مثلا متعرض نشده، معلوم شد که در مقام غرضش بوده دیگه، شاره میخواسته این حکم رو برای ما بیان کند، معنا نداره که ناقص بیان کند، در مقام بیان غرضش بوده. البته به فرمایش یک امام نه، فرمایش همه ائمه را در کنار هم میذاریم، در کنار قرآن کریم. میبینیم با هیچ جا به این نقطه اشاره ای نشده، اونجا اطلاق مقامی شکل میگیره. فرمودید پس اطلاق مقامی را به نظر ما سه مورد پیدا شد: یکی اینکه تصریح بکنه که من در مقام بیان همه اغراضم هستم، یکی اینکه حالا اون مسئله نقض غرض اینها مثلا احراز بشه، یکی هم همین که عرض کردیم ما همه ادله را در کنار هم ببینیم، ببینیم که اصلا به این نقطه توجهی نشده، به این قید، به این حکم، به این خصوصیت توجهی نشده. اونجا میتونید شما به اطلاق مقامی تمسک کنید برای نفی اون حکمی که مربوط به این مسئله است، یا برای نفی اون قیدی که مربوط به این مسئله است. چه از قیود اولیه باشد که قابل اخذه، چه از قیود ثانویه باشه قابل اخذ نیست، فرق نمیکنه در اینجا. نظر فرمودید اطلاق مقام اینجا شکل میگیره.
نبودش فرض میشه دیگه.
بله؟
یه روایات ضعیف در اینجا سبب یه روایتی یه قید اون قیدو بخواد بیاره.
نه دیگه، روایت ضعیف نه ضعیف فایده نداره، روایتی که معتبر باشه رو از بکنید. روایت معتبره.
مثلا اصلا اطلاق مقام رو هم روایتی میتونه خراب کنه.
نه دیگه، مدلی معتبر حجت باشه. ما باید حجت دستمون باشه. نظر فرمودید بدون حجت که نمیتونیم به خدا چیزی رو نسبت بدیم. باید حجت باشه بتونیم به خدا نسبت بدیم که اینا فرمود. اگر نه خب نمیتونه خراب بکنه دیگه، چون ما حجتی برای ما پیدا نشد که بر از اون طرف ما میدانیم که اهتمام متدینین به این بودن که این که مربوط به دینه اینه حفظ کنن به ما برسونن. از فرمودید با این اهتمامی که متدینین داشتن، اصحاب ائمه داشتن، روات داشتن و رسوندن، خب ببینیم که هیچ جا از این قید خبری نیست. و اون روایت ضعیف که عرض کردم باید به ما میرسید از راه درست، به ما نرسیده در فرمودید، و لذا میتونیم متمسک به اطلاق مقامی بکنیم و بگیم که اون حکم یا اون قید بر عهده ما نیست. این نقطه‌ای هست راجع به اطلاق مقامی. حالا ببین آقای سید
راه اولی که فهمید خود من کلام تصریح بکنه این توی دسته اطلاق لفظی نمیره،
نه دیگه
لفظ متکلم استفاده تو خودش بیشتر راحت
بکنه، نه دیگه ببینید بعد که گفت من در مقام بیانم این مقدارش ازش از لفظش فهمیدیم، بعد میخواییم از سکوتش بفهمیم که این داخل نیست، یعنی اون که نگفته. گفت بابا من میخوام همه چیزهایی که از شما میخوام، به فرزندش میفرسته به روستا، به شهر، میگه همه چیزهایی که میخوام بخری الان بهت میگم. بعد پنج چیز را شمرد، یه چیز را نشمرد. اینجا از لفظش نفهمیدیم، چون اون که نگفته مثلا نگفت که برو شکرم بخر. شکر مربوط به لفظ چایی که نیست. اگر از لفظ چایی میفهمیدیم شکر نخر، بله فرمای شما درست بود. دست فرمودید از این که اول گفت من در مقام بیانم، بله این مقام بیان بودنش رو با لفظش فهمیدیم با صراحتش، اما این که اون حکم بر عهده ما نیست، شکر خریدن بر عهده ما نیست، از کجا فهمیدیم؟ از اطلاقش فهمیدیم، از این که در مقام بیان اغراضش بود و نگفتش فهمیدیم، از اون سکوتش فهمیدیم، بل برمودید نه این که از گفتنش فهمیدیم. بله اگر از گفتارش میفهمیدیم میشد اطلاق لفظی. در فرمودید مثلا گفت برنج بخر، نگفت چه نوع برنجی، میفهمیم بله اینجا دیگه این برنج مطلقه.
مثالی که فرمودید اگر اسباب دلالت التزامی مثلا بین چای و شکر یه دلالت التزامی وجود داشته باشه، مثلا از
اون نه شما یه مثال بدن که اصلا رفتی هم هم نداره.
برنج گفت
و شکر نگفت،
مثلا
این لفظ عامی اومد گفت برو مایحتاج بخر. نه اونجاها کار نداریم، اونجاها مثلا حالا اون عموم شکل بگیرد یا دلالت التزامی شکل بگیرد، اون دو دلالت لفظیه. نه یه جاهایی که دلالت لفظی در کار نباشه، دو تا امر جداست. لو کان لکان حکمن مستقلا نظر اون دیگه. بس بنابراین اطلاق مقامی را در اینجا ما قابل تمسک میدونیم، اما با احراز این خصوصیاتی عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین.